صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. مسئولان محلی در اهواز از تلاش برای ترمیم سیلبندهای شکسته شده خبر می‌دهند. امروز بارش‌های شدید استان‌های شرقی و جنوب شرقی را فرا می‌گیرد. شرکت خدمات پستی بریتانیا فرستادن مراسلات پستی به ایران را متوقف کرد. و رهبر کره شمالی می‌گوید توقف مذاکرات با آمریکا منجر به آغاز تنش‌های پیشین خواهد شد. معاون شهرداری اهواز روز جمعه از شکستن سیلبندها در منطقه گلبهار اهواز خبر داد. به گفته علیرضا عالی‌پور با وجود آبگرفتگی 30% این منطقه ماشین‌آلات شهرداری در حال ترمیم این سیلبند هستند. گزارش‌هایی از شکسته شدن برخی سیلبندهای دیگر در اهواز و برخی شهرهای دیگر و تلاش مسئولان محلی و مردم برای ترمیم این سیلبندها منتشر شده است. همزمان بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از شهروندان منطقه این دو اهواز روز گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت سیلزدگان و هدایت نشدن آب به سمت هورالعظیم تجمع کردند. در همین حال سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که امروز شنبه بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید در اکثر استان‌های مرکزی، جنوب شرقی، شرق و شمال شرقی ایران رخ خواهد داد. شرکت خدمات پستی بریتانیا موسوم به رویال میل فرستادن نامه و بسته‌های پستی به مقصد ایران را متوقف کرده است. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن روز جمعه در توییتی ضمن تایید این خبر نوشت: وزارت خارجه و اداره پست بریتانیا از این اقدام رویال میل به گفته او شوکه شده و قول پیگیری دادند. دلیل این تصمیم شرکت خدماتی پستی بریتانیا روشن نیست. شرکت DHL نیز پس از تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرده بود که بسته‌های پستی به مقصد ایران را قبول نمی‌کند. کیم جون اون رهبر کره شمالی روز شنبه گفت توقف مذاکرات میان پیونگیانگ و واشنگتن منجر به بروز تنش‌های پیشین خواهد شد، اما به گفته وی اگر آمریکا با نگرشی درست برخورد کند، او علاقه‌مند به دیدار با دونالد ترامپ است. نشست دوم رهبران کره شمالی و آمریکا اسفند سال گذشته در هانوی به دلیل اختلاف نظر طرفین در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و نیز نحوه لغو تحریم‌ها علیه این کشور بدون دستیابی به توافق پایان یافت. دونالد ترامپ در خصوص توقف این مذاکرات گفته بود که آنها در ازای از بین بردن تأسیسات مورد نظر ما خواستار لغو همه تحریم‌ها بودند. آمریکا با لغو تمامی تحریم‌ها بدون خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی مخالف است. وزیر دفاع سودان و رئیس شورای نظامی که روز پنجشنبه در یک کودتا عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور را از قدرت برکنار کرد، یک روز پس از کودتا از سمت خود استعفا کرد. ژنرال عبد بالعوف با اعلام حکومت نظامی سه ماهه در سراسر سودان گفته بود ارتش تا 2 سال قدرت را در دست خواهد داشت. با این وجود وی روز جمعه در نطقی تلویزیونی از قدرت کنارگیری کرد و ژنرال عبدالفتاح برهان عبدالرحمن را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.
من به عنوان رئیس شورای نظامی انتقالی از این سمت کنارگیری می کنم تا فردی که تخصص و شایستگی دارد بتواند این کار را انجام دهد. من اطمینان دارم که او کشتی را به ساحل امن خواهد رساند. بر این مبنا پس از بحث و بررسی برادرم ژنرال عبدالفتاح برهان عبدالرحمن به عنوان رئیس شورای نظامی انتقالی جانشین من می شود.
روز پنجشنبه 10,000 تن از معترضان که چندین ماه برای برکناری عمر البشیر تظاهرات می‌کردند با تجمع مقابل وزارت دفاع خواستار تشکیل یک دولت موقت غیر نظامی شده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه و خبر امروز ادامه واکنش ها به تروریستی شناختن سپاه. ظریف به سازمان ملل نامه نوشت، نمازگزاران تظاهرات کردند. خسارت 2000 میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنفی معدنی و صنعتی و انتقاد از مدیریت هورالعظیم، حفاظت از تأسیسات نفتی یا محیط زیستی. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. واکنش ها به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا همچنان ادامه دارد، در حالی که شرکت کنندگان در نماز جمعه علیه این اقدام واشنگتن دست به راهپیمایی زدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل این تصمیم آمریکا را تحریک‌آمیز خواند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اعتراض به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا روز جمعه هزاران تن از مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند. واکنش‌های لفظی مقام‌های ایران که بیدرنگ پس از این تصمیم واشنگتن آغاز شد، حالا با به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا توسط شرکت کنندگان در نماز جمعه جنبه‌ای عینی به خود گرفته است.
این چه نهاد حکومتی و نیروی نظامی یک کشور که از اجزاء مهم هر نظام حکومتی است به عنوان یک گروه تروریستی محسوب شود، این با همه اصول و قوانین و مقررات بین المللی مغایرت دارد.
آیت الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، این اقدام آمریکا را غیر قانونی دانست، همونطور که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل همین ادعا را تکرار کرد. محمد جواد ظریف همچنین نوشت که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا، سنتکام، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به خطر انداخته است. شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروهی تروریستی خوانده بود. نامه محمد جواد ظریف در حالی منتشر شده که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی بلومبرگ سپاه پاسداران را مسئول کشته شدن بیش از 600 سرباز آمریکایی در عراق دانسته است. این نخستین باری است که ایالات متحده نیروی نظامی یک کشور خارجی را گروهی تروریستی اعلام می‌کند، اقدامی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت همچنان ادامه خواهد داشت.
من می توانم به مردم آمریکا و تمام جهان اطمینان دهم که رئیس جمهور ترامپ به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد تا رفتار آنها تغییر کند.
با وجود آنکه این اقدام آمریکا مورد حمایت شماری از کشورها از جمله اسرائیل و عربستان قرار گرفته، اما کشورهایی از جمله چین هم با آن مخالفت کردند. این مخالفت ها اما در داخل ایران پررنگ تر است. سپاه پاسداران به دلیل فعالیت های اقتصادی گسترده و موازی اش با دولت از زمان دولت دهم هم مورد انتقاد بوده، اما حالا همه نهادها و دولت تمام قد از آن حمایت می‌کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، اشاره شد در گزارش به تازه‌ترین واکنش‌های مقامات و شخصیت‌های جمهوری اسلامی در مورد تروریستی شناختن سپاه پاسداران از سوی آمریکا. همراه بشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای روشندل، آمریکا نیروی رسمی نظامی کشور را تروریستی اعلام کرده. آیا این مسئله را میشه یک نوع اعلان جنگ غیر رسمی محسوب کرد؟
این اعلام تروریستی بودن نیروی نظامی یا بخشی از نیروی نظامی هم بی سابقه است و هم تحریف‌آمیز، ولی اعلام جنگ علنی به حساب نمیاد. شما ببینید، هدف آمریکا در بخشی از نیروی نظامی در اکثری است که عمدتاً جنبه اقتصادی داره. عملیات سپاه در سه زمینه برای آمریکا مورد اعتراض قرار داره. یکی تحریک و تهدیدی است که انجام میشه عمدتاً علیه متحدین آمریکا و اسرائیل، و بعد مسئله تسلیحات موشکی، و بعد عملیات نیابتی است که فعالیت‌های سپاه در سوریه و عراق و لبنان و یمن. و به همین دلیل هستش که ضمن این که آمریکا این رو باز میگذاره و اعلام جنگ تلقی نمیکنه، عمدتاً تاکیدش روی جنبه‌های اقتصادی است و میگه هر که با سپاه معامله بکنه تحت تعقیب قرار بگیره میگیره، و هیچ وقت تهدید نکرده که با سپاه رویارویی نظامی خواهد شد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این باره نامه‌ای نوشته به دبیرکل سازمان ملل متحد. آیا تأثیری در عرف بین‌المللی داره این گونه نامه‌ها؟
ببینید، اقدام وزیر خارجه یه کار روتینی است که دستگاه دیپلماسی یک کشور باید انجام بده. اگر به یک دلیلی یا به هر دلیلی اینجا یک استفاقایی پیش بیاد که کار بکشه به یک نوع درگیری نظامی، اون وقت این نامه یک سابقه ای رو در سازمان ملل به شورای امنیت ایجاد میکنه که بر اساس اون میشه تعقیب حقوقی کرد. ضمناً این رو هم باید در نظر بگیریم که آقای ظریف حتی بعد از اینکه معاون خودش آقای عراقچی یا سرداران سپاه و نظامیان و حتی در آخرین مورد فرمانده نیروی زمینی به نوعی تهدید رو نظامی کردن و گفتن که علیه سنتکام آمریکا اقدام خواهند کرد، نامه نوشته شده. به این دلیل من فکر کنم که این صرفاً یک اقدام روتین دیپلماتیک است.
خب شما اشاره کردیم به تهدید یکی از فرماندهان ارتش. پیشتر فرماندهان سپاه تهدیدات مختلفی در قبال اسرائیل و یا آمریکا انجام داده بودند. آیا ارتش هم داره به نوعی در این رابطه هم موضع میشه با سپاه؟
در درجه اول اون چه که آقای حیدری فرمانده نیروی زمینی اعلام کرده به نوعی همبستگی هست با بخش دیگره نیروی نظامی ایران که سپاه باشه. گاهی وقتا ادغام دوتا نیرو هم مطرح شده و احتمال داره حتی این کار صورت بگیره، به دلیل اینکه بگن که سپاه از ارتش جدا نیست و هر دوتا یک نیروی نظامی واحد هستن. ولی در هر حال اون چه که سرداران و نظامیان با همدیگه چندین بار تا به حال مطرح کردن این هستش که تهدیداتی است که شما به زبان دیگری از زبان روحانیون و امامان جمعه هم میشنوید. در مورد فرمانده نیروی زمینی کاملا تازگی داره و میتونه به اصطلاح به عنوان همبستگی با سپاه باشه و اینکه نهایتا میخواد بگه که هر گونه حرکت بر علیه سپاه اقدام بر علیه ارتش ایران تلقی میشه و نیروی نظامی ایران میخواد در اون مورد به اصطلاح مقابله بکنه یا آمادگی مقابله رو خواهد داشت.
بله، ممنون آقای روشنده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه بدیم. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران میگوید حدود 40% از اقلام آرایشی و بهداشتی موجود در کشور قاچاق هستند. یانوش جهانپور با تاکید بر تقلبی بودن بسیاری از این کالاهای قاچاق درباره خطرات ناشی از وجود رنگ‌های غیرمجاز و فلزات سنگین در این اقلام هشدار داد. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان مصرف لوازم آرایشی در جهان را دارد. به گفته فرماندار گیلان غرب، دو نفر بر اثر برخورد سائقه جان خود را از دست دادند. کوروش محمودیان گفته قربانیان دو مرد 50 ساله و 22 ساله بودند. به گفته آقای محمودیان، چندین رأس دام هم بر اثر برخورد سائقه تلف شدند. گیلان غرب در استان کرمانشاه بیش از 70,000 تن جمعیت دارد. و زن ایرانی بریتانیایی که در دبی بازداشت شده بود با پرداخت جریمه آزاد شد و به لندن بازگشت. لاله شاهروش حدود یک ماه پیش برای شرکت در مراسم خاکسپاری همسر سابقش به امارات متحده عربی سفر کرده بود، اما در مسیر بازگشت در فرودگاه دبی و با شکایت همسر شوهر سابقش بازداشت شد. خانم شاهروش 3 سال پیش در فیسبوک همسر دوم شوهر سابقش را اسب خوانده بود و دلیل بازداشتش هم همین بود. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، بارش‌های شدید در چند استان از جمله خوزستان و سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت و خطر گسترش سیلاب هنوز هم جنوب ایران را تهدید می‌کند. مقامات ایران از خسارت حدود 2000 میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی خبر دادند و از تخریب زیرساخت‌ها، راه‌ها و پل‌ها گفتند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
خود پدرم رفت، زندگیم رفت، گندوم هم رفت، دیگه بدبخت شدیم.
این داستان زندگی هزاران ایرانی است که آب خانه و زندگیشان را با خود برده است، از جنوب ایران تا غرب. بارش شدید باران نزدیک به 3 هفته است که استانهای مختلف ایران را گرفتار سیل کرده. مقامهای ایرانی همچنان از خطر گسترش سیلاب میگویند. رودخانه کرخ طغیان کرده و به دس پیوسته و سیل به سوی اهواز سرازیر شده است. سازمان هواشناسی تا روز یکشنبه برای خوزستان رگبار پیش بینی کرده و به چابهاری ها تا روز دوشنبه هشدار سیل داده است. مقامات چابهار پیش بینی کردند در صورت وقوع سیلاب 1500 حاشیه نشین دچار آب گرفتگی شدید و خسارات زیاد می شوند. خساراتی که با وجود خانه های کپری و زندگی چادری در چابهار نگرانی از افزایش خسارات را دوچندان می کند. بنابر آنچه آمار میگوید سیل اخیر در ایران در مجموع 12800 میلیارد تومان به حوزه‌های اقتصادی خسارات وارد کرده است. بیش از 14000 کیلومتر انواع راه تخریب شده و همچنین به بیش از 10000 سازه‌هایی چون پل و مسیل آسیب جدی وارد شده است. سیل و هزینه‌های غیرمنتظره آن در حالی رخ داده که تحریم‌های آمریکا نیز ایران را دچار بحرانی اقتصادی کرده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما در حالی که مسئولان از آبگیری تالاب هورالعظیم خبر می‌دهند، برخی شهروندان و فعالان محیط زیست می‌گویند وزارت نفت برای حفاظت از تأسیسات نفتی مانع آبگیری بخش‌های وسیعی از این تالاب شده. با وجود تکذیب بیژن زنگنه، وزیر نفت، شماری از کاربران از وضع مدیریت این تالاب انتقاد کردند. بیشتر ببینیم و بشنویم از نیوشا صارمی.
بحران آب در خوزستان از مدت‌ها پیش آغاز شد و انتقال آب این استان به دیگر استان‌ها موجب انتقادات گسترده‌ای بود. به گفته کارشناسان، خشکی بخش اعظم تالاب هورالعظیم یکی از نشانه‌های این وضعیت. اما با طغیان رودخانه کرخ، شدت آب ورودی به این تالاب انقدر بالاست که تعدادی از دریچه‌های ارتباطی بین ایران و عراق بازگشایی شد. در حالی که مسئولان از آبگیری هورالعظیم خبر میدن، برخی فعالان محیط زیست و خبرنگاران خوزستانی میگن وزارت نفت مانع آبگیری بخش‌های وسیعی از هورالعظیم شده. زنگنه، وزیر نفت، اما میگه اینا شایع است و گفته هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خسارتی وارد شود. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اما از نگرانیشان درباره این تالاب نوشتند. مریم نوشته اینکه وزارت نفت مانع ورود آب به بخش‌هایی از هورالعظیم شده یا نه مشخص میشه به زودی، اما آیا این رو هم انکار میکنید که سال‌هاست هورالعظیم رو به قیمت نفت عمدن خشک کردید و گرد و خاک رو فرستادید برای خوزستانی‌ها؟ زینب شریفی، خبرنگار و استاد دانشکده خبر اهواز، نوشته خبری از بهبود اوضاع نیست. سیل همچنان در حال پیشروی است. جمعی از اساتید دانشگاه چمران در نامه‌ای به روحانی خواستار آبگیری دائم تالاب هورالعظیم برای کنترل سیلاب در خوزستان شدند. حالا باز بگید هور پر از آبه. اساتید دانشگاه چمران که دیگه بر اساس یک شایعه به رئیس جمهور نامه نمی‌نویسند. همونطور که گفته شد دریچه ها یا همان دایک ها بازگشایی شدن. عده‌ای معتقدند این تصمیم صحیحی نیست. لیدا آشتیانی، فعال محیط زیست، نوشته برداشت دایک تالاب هورال از این اشتباه ترین تصمیم ممکن بود. اگر در تابستان این تالاب خشک شد، مسئولش همه کسانی هستند که هنوز نیاموختن باید و صرفاً به نظر کارشناسان جهت تصمیم گیری ها بها دهند. ابوالفضل آبدینی، خبرنگار خوزستانی، هم نوشته انفجار دایک تالاب هورالعظیم بدون رعایت نکات فنی در آینده بحران‌های جدیدی می‌آفریند. سیاست از این ستون به آن ستون احمقانه‌ترین راهکار برون رفت از بحران است و این روزها در خوزستان به وفور دیده می‌شود. سهیلا بیگلرخانی در اینستاگرامش نوشته ساخت تأسیسات نفتی در تالاب نتیجه جز به هم ریختن اکوسیستم منطقه نداشته و حالا طبیعت خودش دست به کار شده تا حق پایمال شدش رو بگیره.
اما 25 سال از انتشار ترجمه فارسی نخستین کتاب‌های مجموعه نسل قلم می‌گذرد. این مجموعه با استقبال کتابخوانان روبرو شد و اغلب آثار این مجموعه اکنون نایاب یا کمیاب هستند. 5 کتاب از این مجموعه با مقدمه تازه‌ای از خشایار دهیمی اخیراً تجدید چاپ شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، مجموعه نسل قلم چه شاخصه‌هایی داشت؟
از 1974 تا 1992 انتشارات اسکریبنر یک مجموعه شرکت که در واقع نویسندگان بزرگ دنیا، هر کتابی به یکی از این نویسندگان اختصاص داشت و کسانی که این کتاب ها رو نوشتن کتاب های موجز فشرده ای هستش و کسانی هستن که متخصص اون نویسنده هستن و در این حال دنیای ادبی اون نویسنده رو میتونن با زبانی بسیار روان و همه فهم بیان بکنن و خواننده رو با اون نویسنده آشنا بکنن. اینا در واقع این کتاب های مدخلی هستند برای ورود به دنیای آثار نویسندگان بزرگ. زندگی نامه نیستند در این حالی که بخشی از زندگی اون نویسندگان رو هم تصویر میکنن، اما در واقع نقد و تفسیر آثار اونها هستش و تصویر موجزی به دست میده. حالا اینا در ایران هم ترجمه شد با زیر نظر آقای خشایار دهیمی. یک کتاب های کم حجمی بودن در قطع پالتوی که خیلی هم با استقبال روبرو شدن. از مشخصات این مجموعه یکی در ایران این بود که ویراستاری بسیار خوب داشت، ترجمه ها بسیار خوب بود، سلیقه بسیار حرفه‌ای در آماده سازی کتاب به کار رفته بود و به هر حال از هر نظر میتونیم بگیم یک مجموعه فاخری بود و با استقبال هم روبرو شد. حالا در پایان هر کتاب هم یک کتابشناسی فارسی هستش درباره اون شخصیتی که این کتاب درباره اون نوشته شده. مترجمان بسیار خبره و استاد در این کتاب‌ها رو ترجمه کردن: کریم ابرامی، عبدالله توکل ابراهیمی، یونسی بهدی صافی، فرخ تمیمی و خود خشایار دهیمی و محمد مختاری و دیگران که ترجمه‌ها هم بسیار خوب هستند.
خب چه کتاب‌هایی از این مجموعه تجدید چاپ شدن اخیراً؟
حالا 5 تا از این مجموعه تجدید چاپ شده، امیدواریم بقیه هم تجدید چاپ بشه. یکی درباره هرمان ملوویل هست، نویسنده موبیدیک که خب نیازی به معرفی نداره، کتاب رو هم خود خشایار دهیمی ترجمه کرده. بعد دومی یکی کتابی درباره جورج اورول که این کتاب رو هم پیروز سیاوشی ترجمه کرده. جورج اورول هم که میشناسیم، نویسنده قلعه حیوانات و 1984. سومین کتاب با نام پابلو نرودا، ترجمه رویا رضوانی، درباره شاعر بزرگ شیلیایی هستش. و چهارمین مجموعه آنا آخماتوا، شاعر بزرگ روس که در دوره تصفیه‌های استالینی هم با سختگیری‌های بسیاری مواجه شد، که این کتاب رو هم محمد مختاری که می‌دونیم اون در جریان قتل‌های موسوم به زنجیره به قتل رسوندن ترجمه کرده. و پنجمین هم کتابی است با نام کارلوس فوئنتس درباره نویسنده بزرگ آمریکایی لاتین که عبدالله کوثری ترجمه کرده. هر 5 تا کتاب‌های بسیار خوندنی، مفید و جذابی هستند.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
خب سر بزنیم به گوشه و کنار جهان. رونمایی اولیه از بلندترین آبشار جهان در فضای بسته گردشگران زیادی را به فرودگاه چانگ سنگاپور کشانده. این آبشار مصنوعی 40 متری آب باران را از بالای سقف گنبدی شکل ساختمان جمع کرده و به پایین سرازیر می‌کند. مساحت این بخش از فرودگاه که زیر گنبدی از شیشه و فولاد ساخته شده بیش از 135 هزار متر مربع است. این مجموعه قرار است 4 روز دیگر به شکل رسمی افتتاح شود. فرودگاه چانگی که 7 سال پیاپی به عنوان بهترین فرودگاه جهان معرفی شده، در سال گذشته میلادی میزبان نزدیک به 66 میلیون مسافر بود. آی وی وی، هنرمند مشهور چینی، تازه ترین نمایشگاهش را در مکزیکو سیتی افتتاح کرد. او در این نمایشگاه با استفاده از حدود 1 میلیون قطعه لگو چهره 43 دانشجوی مکزیکی را که در سال 2014 به قطر رسیدند به نمایش گذاشته. این نمایشگاه که بازسازی خاطرات نام دارد تا 6 اکتبر ادامه خواهد داشت. و مجسمه های مسی 16 قدیس کلیسای جامعه نوتردام پاریس برای مدتی بر فراز این کلیسا آویخته شدند. یک جرثقیل 120 متری این مجسمه ها را که هر کدام 3 متر طول و 150 کیلوگرم وزن دارند برای مرمت از سقف کلیسا جدا کرد. بعد از مجسمه ها برای تعمیر به جنوب غربی فرانسه ارسال شده و پس از مرمت مدتی به نمایش گذاشته شدند. سر بزنیم به روزنامه‌ها و مطبوعات امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری در تیتر یک شماره شنبه تن به تن مقابل سیل گزارش منتشر کرده از بحران سیل در استان خوزستان و نوشته که مردم در بسیاری از شهرها و روستاهای استان خوزستان این روزها تن به تن در مقابل سیل ایستادند، با ساختن سیلبندهایی که با امکانات اولیه میسازند و سعی میکنند که جلوی هجوم سیل به مناطق مسکونی و زمینهای کشاورزی رو بگیرن. اگرچه به نوشته روزنامه ده ها روستا تا کنون در استان خوزستان به رغم این مقاومت ها زیر آب رفته، اما روزنامه آفتابی از طرح صفحه یکی خودش رو با تیتر پتروس فداکار واقعی اینها هستن به مردمی اختصاص داده که در دهلاوی در استان خوزستان در مقابل سیل ایستادن. فیلمی که از اونها در شبکه های اجتماعی منتشر شد نشون میداد که وقتی سیلبند شکسته شده شماری از جوانان و مردم دهلاوی رفتن توی آب و در مقابل سیل ایستادن تا سیلبند رو ترمیم کنن. روزنامه آفتابی یزد از این مردم تجلیل کرده. روزنامه ایران هم عکسی رو از همون فیلمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده مربوط است به دهلاوی در صفحه یک چاپ کرده با تیتر غیرت و نوشته نبرد خوزستان با سیل ادامه داره. همین روزنامه گزارش داره که نویسندهش مشتبه گهستونی هست، خبرنگار روزنامه ایران در استان خوزستان، و تاکید کرده که آب به برخی از نقاط شهر اهواز در دو روز گذشته نفوذ کرده و این نگرانی رو در مردم تشدید کرده، اگرچه تلاش ها برای مهار سیل به ویژه در شهر اهواز همچنان ادامه داره. نکته دومی که در این گزارش روزنامه ایران بهش اشاره شده باوری است که این روزها در میان مردم خوزستان رایج شده و اون هم این که مقام های دولتی و نهادهای حکومتی آب رو هدایت نکردن به سمت هرول عظیم، بلکه بیشترش رو به سمت روستاها و مناطق مسکونی فرستادن تا تأسیسات نفتی رو در هرول عظیم نجات بدن از زیر سیل رفتن. که البته روزنامه ایران در یک گزارش دیگر نوشته که وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه روز گذشته گفته که به خاطر چند هزار بشکه نفت بیشتر ما حاضر نیستیم به مردم آسیبی برسه و این موضوع رو رد کردیم. روزنامه صدای اصلاحات با تیتر بحران پنهان خوزستان نوشته آلودگی نفتی ممکن هست در پیامد سیل استان خوزستان مناطق وسیع از این استان رو دچار بحران تازه‌ای بکنه. و روزنامه شهروند هم گزارش داده که قاسم منصوری نوجوان 15 ساله روز چهارشنبه گذشته هنگامی که سیلبند می‌ساختند در قلعه سحر در استان خوزستان در آب افتاده و جان خودش رو از دست داده. روزنامه جهان صنعت با تیتر تراژدی کوپن نوشته که دولت به جای ارز 4200 تومانی که به ارز جهانگیری مشهور شده بود حالا قرار است بار دیگر سیستم کوپنی رو احیا بکنه، که انتقاد کرده. این روزنامه گفته بهترین راه برای توزیع یارانه همون یارانه نقدی هست. روزنامه سازندگی هم عکسی از عمر البشیر منتشر کرده و نوشته که رئیس جمهور 30 ساله سودان با کودتای ارتش برکنار و بازداشت شد. روزنامه خراسان هم عکسی رو چاپ کرده که عمر البشیر در کنار شماری از دیکتاتورهای دیگر منطقه بوده و تأکید کرده به این که همه این دیکتاتورها رفتن. البته عمر البشیر پیشتر به تهران هم سفر کرده بود و بارها با آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم دیدار داشت.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. مسئولان محلی در اهواز از تلاش برای ترمیم سیل بندهای شکسته شده خبر می‌دهند. امروز بارش‌های شدید استان‌های شرقی و جنوب شرقی فرا می‌گیرد. شرکت خدمات پستی بریتانیا فرستادن مراسلات پستی به ایران را متوقف کرد. و رهبر کره شمالی می‌گوید توقف مذاکرات با آمریکا منجر به آغاز تنش‌های پیشین خواهد شد. معاون شهرداری اهواز روز جمعه از شکستن سیلبند در منطقه گلبهار اهواز خبر داد. به گفته علیرضا عالی‌پور با وجود آب گرفتگی 30% این منطقه ماشین‌آلات شهرداری در حال ترمیم این سیلبند هستند. گزارش‌هایی از شکسته شدن برخی سیلبندهای دیگر در اهواز و برخی شهرهای دیگر و تلاش مسئولان محلی و مردم برای ترمیم این سیلبندها منتشر شده است. همزمان بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گروهی از شهروندان منطقه عین دو اهواز روز گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت سیل زدگان و هدایت نشدن آب به سمت هورالعظیم تجمع کردند. در همین حال سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که امروز شنبه بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید در اکثر استان‌های مرکزی، جنوب شرقی، شرق و شمال شرقی ایران رخ خواهد داد. شرکت خدمات پستی بریتانیا موسوم به رویال میل فرستادن نامه و بسته‌های پستی به مقصد ایران را متوقف کرده است. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن روز جمعه در توییتی ضمن تایید این خبر نوشت وزارت خارجه و اداره پست بریتانیا از این اقدام رویال میل به گفته او شوکه شده و قول پیگیری دادند. دلیل این تصمیم شرکت خدمات پستی بریتانیا روشن نیست. شرکت DHL نیز پس از تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرده بود که بسته‌های پستی به مقصد ایران را قبول نمی‌کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه گفت توقف مذاکرات میان پیونگ یانگ و واشنگتن منجر به بروز تنش‌های پیشین خواهد شد، اما به گفته وی اگر آمریکا با نگرشی درست برخورد کند او علاقه‌مند به دیدار مجدد با دونالد ترامپ است. نشست دوم رهبران کره شمالی و آمریکا اسفند سال گذشته در هانوی به دلیل اختلاف نظر طرفین در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و نیز نحوه لغو تحریم‌ها علیه این کشور بدون دستیابی به توافق پایان یافت. دونالد ترامپ در خصوص توقف این مذاکرات گفته بود که آنها در ازای از بین بردن تأسیسات مورد نظر ما خواستار لغو همه تحریم‌ها بودند. آمریکا با لغو تمامی تحریم‌ها بدون خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی مخالف است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در جریان سفر به سه کشور آمریکای لاتین اقدامات چین و روسیه در ونزوئلا را فریبکارانه خواند و گفت این منطقه باید از روسیه و چین دوری کند.
چین باید دست از اقدامات فریبکارانه و مداخله جویانه در ونزوئلا بردارد، زیرا مداخلات مالی چین به نابودی این کشور کمک کرده است. ما همچنین نگران مداخلات روسیه هستیم.
آقای پومپو همچنین با اشاره به اینکه روسیه سابقه یه طولانی ارتباط با رهبران به گفته وی خودکامه کوبا و نیکاراگوئه را دارد گفت پیاده کردن سرباز و باز کردن مراکز آموزشی در ونزوئلا تحریک‌آمیز است و روسیه سلاح می‌فروشد و تبلیغات می‌کند. روز جمعه دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد چندین شرکت و 4 کشتی را به بهانه ارتباط با ونزوئلا به فهرست تحریم‌ها علیه این کشور اضافه کرده است. آمریکا از برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که موقعیت وی از سوی مخالفان و شماری از کشورها به چالش کشیده شده حمایت می‌کند و خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت می‌شناسد. روسیه و چین از نیکولاس مادورو حمایت می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه و خبر امروز. ادامه واکنش‌ها به تروریستی شناختن سپاه، ظریف به سازمان ملل نامه نوشت، نمازگزاران تظاهرات کردند. خسارت 2000 میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنفی معدنی و صنعتی. و انتقاد از مدیریت حورالعظیم، حفاظت از تأسیسات نفتی یا محیط زیستی. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. واکنش‌ها به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا همچنان ادامه دارد، در حالی که شرکت کنندگان در نماز جمعه علیه این اقدام واشنگتن دست به راهپیمایی زدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل این تصمیم آمریکا را تحریک‌آمیز خواند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اعتراض به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا روز جمعه هزاران تن از مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند. واکنش‌های لفظی مقام‌های ایران که بیدرنگ پس از این تصمیم واشنگتن آغاز شد، حالا با به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا توسط شرکت کنندگان در نماز جمعه جنبه‌ای عینی به خود گرفته است.
این که نهاد حکومتی و نیروی نظامی یک کشور که از اجزاء مهم هر نظام حکومتی است به عنوان یک گروه تروریستی محسوب شود، این با همه اصول و قوانین و مقررات بین المللی مغایرت دارد.
آیت الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، این اقدام آمریکا را غیرقانونی دانست، همونطور که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل همین ادعا را تکرار کرد. محمد جواد ظریف همچنین نوشت که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا، سنتکام، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به خطر انداخته است. شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروهی تروریستی خوانده بود. نامه محمد جواد ظریف در حالی منتشر شده که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی بلومبرگ سپاه پاسداران را مسئول کشته شدن بیش از 600 سرباز آمریکایی در عراق دانسته است. این نخستین باری است که ایالات متحده نیروی نظامی یک کشور خارجی را گروهی تروریستی اعلام می‌کند. اقدامی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت همچنان ادامه خواهد داشت.
من می توانم به مردم آمریکا و تمام جهان اطمینان دهم که رئیس جمهور ترامپ به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد تا رفتار آنها تغییر کند.
با وجود آنکه این اقدام آمریکا مورد حمایت شماری از کشورها از جمله اسرائیل و عربستان قرار گرفته، اما کشورهایی از جمله چین هم با آن مخالفت کردند. این مخالفت ها اما در داخل ایران پررنگ تر است. سپاه پاسداران به دلیل فعالیت های اقتصادی گسترده و موازی اش با دولت از زمان دولت دهم هم مورد انتقاد بوده، اما حالا همه نهادها و دولت تمام قد از آن حمایت می‌کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب اشاره شد در گزارش به تازه‌ترین واکنش‌های مقامات و شخصیت‌های جمهوری اسلامی در مورد تروریستی شناختن سپاه پاسداران از سوی آمریکا. همراه بشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای روشندل، آمریکا نیروی رسمی نظامی کشور را تروریستی اعلام کرده. آیا این مسئله را میشه یک نوع اعلان جنگ غیر رسمی محسوب کرد؟
این اعلام تروریستی بودن نیروی نظامی یا بخشی از نیروی نظامی هم بی سابقه است و هم تحریک‌آمیز، ولی اعلام جنگ علنی به حساب نمیاد. شما ببینید، هدف آمریکا در ادامه اون فشار حد اکثری است که عمدتاً جنبه اقتصادی داره. عملیات سپاه در سه زمینه برای آمریکا مورد اعتراض قرار داره. یکی تحریک و تهدیدی است که انجام میشه عمدتاً علیه متحدین آمریکا و اسرائیل، و بعد مسئله تسلیحات موشکی، و بعد عملیات نیابتی است که فعالیت‌های سپاه در سوریه و عراق و لبنان و یمن. و به همین دلیل هستش که ضمن این که آمریکا این رو باز میگذاره و اعلام جنگ تلقی نمیکنه، عمدتاً تاکیدش روی جنبه‌های اقتصادی است و میگه هر که با سپاه معامله بکنه تحت تعقیب قرار بگیره میگیره، و هیچ وقت تهدید نکرده که با سپاه رویارویی نظامی خواهد شد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این باره نامه‌ای نوشته به دبیرکل سازمان ملل متحد. آیا تأثیری در عرف بین‌المللی داره این گونه نامه‌ها؟
ببینید، اقدام وزیر خارجه یک کار روتینی است که دستگاه دیپلماسی یک کشور باید انجام بده. اگر به یک دلیلی یا به هر دلیلی اینجا یک استکاکای پیش بیاد که کار بکشه به یک نوع درگیری نظامی، اون وقت این نامه یک سابقه ای رو در سازمان ملل به شورای امنیت ایجاد میکنه که بر اساس اون میشه تعقیب حقوقی کرد. ضمناً این رو هم باید در نظر بگیریم که آقای ظریف حتی بعد از این که معاون خودش آقای عراقچی یا سرداران سپاه و نظامیان و حتی در آخرین مورد فرمانده نیروی زمینی به نوعی تهدید رو نظامی کردن و گفتن که علیه سنتکام آمریکا اقدام خواهند کرد، نامه نوشته شده. به این دلیل من فکر کنم که این صرفا یک اقدام روتین دیپلماتیک است.
خب شما اشاره کردیم به تهدید یکی از فرماندهان ارتش. پیشتر فرماندهان سپاه تهدیدات مختلفی در قبال اسرائیل و یا آمریکا انجام داده بودند. آیا ارتش هم داره به نوعی در این رابطه هم موضع میشه با سپاه؟
در درجه اول اون چه که آقای هیدری فرمانده نیروی زمینی اعلام کرده به نوعی همبستگی هست با بخش دیگر نیروی نظامی ایران که سپاه باشه. گاهی وقتا ادغام دوتا نیرو هم مطرح شده و احتمال داره حتی این کار صورت بگیره، به دلیل این که بگن که سپاه از ارتش جدا نیست و هر دوتا یک نیروی نظامی واحد هستن. ولی در هر حال اون چه که سرداران و نظامیان با همدیگه چندین بار تا به حال مطرح کردن این استش که تهدیداتی است که شما به زبان دیگری از زبان روحانیون و امامان جمعه هم میشنوید. در مورد فرمانده نیروی زمینی کاملا تازگی داره و میتونه به اصطلاح به عنوان همبستگی با سپاه باشه و اینکه نهایتاً میخواد بگه که هر گونه حرکت بر علیه سپاه اقدام بر علیه ارتش ایران تلقی میشه و نیروی نظامی ایران میخواد در اون مورد به اصطلاح مقابله بکنه یا آمادگی مقابله رو خواهد داد.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
بله.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه بدیم. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران میگوید حدود 40% از اقلام آرایشی و بهداشتی موجود در کشور قاچاق هستند. یانوش جهانپور با تاکید بر تقلبی بودن بسیاری از این کالاهای قاچاق درباره خطرات ناشی از وجود رنگ‌های غیرمجاز و فلزات سنگین در این اقلام هشدار داد. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان مصرف لوازم آرایشی در جهان را دارد. به گفته فرماندار گیلان غرب، دو نفر بر اثر برخورد سائقه جان خود را از دست دادند. کوروش محمودیان گفته قربانیان دو مرد 50 ساله و 22 ساله بودند. به گفته آقای محمودیان، چندین رأس دام هم بر اثر برخورد سائقه تلف شدند. گیلان غرب در استان کرمانشاه بیش از 70,000 تن جمعیت دارد. و زن ایرانی بریتانیایی که در دبی بازداشت شده بود با پرداخت جریمه آزاد شد و به لندن بازگشت. لاله شاهروش حدود 1 ماه پیش برای شرکت در مراسم خاکسپاری همسر سابقش به امارات متحده عربی سفر کرده بود، اما در مسیر بازگشت در فرودگاه دبی و با شکایت همسر شوهر سابقش بازداشت شد. خانم شاهروش 3 سال پیش در فیسبوک همسر دوم شوهر سابقش را اسب خوانده بود و دلیل بازداشتش هم همین بود. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، بارش‌های شدید در چند استان از جمله خوزستان و سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت و خطر گسترش سیلاب هنوز هم جنوب ایران را تهدید می‌کند. مقامات ایران از خسارت حدود 2000 میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی خبر دادند و از تخریب زیرساخت‌ها، راه‌ها و پل‌ها گفتند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
هم رفت، زندگی هم رفت، گندم هم رفت، دیگه بدبخت شدیم.
این داستان زندگی هزاران ایرانی است که آب خانه و زندگیشان را با خود برده است، از جنوب ایران تا غرب. بارش شدید باران نزدیک به 3 هفته است که استانهای مختلف ایران را گرفتار سیل کرده. مقامهای ایرانی همچنان از خطر گسترش سیلاب میگویند. رودخانه کرخ طغیان کرده و به دس پیوسته و سیل به سوی اهواز سرازیر شده است. سازمان هواشناسی تا روز یکشنبه برای خوزستان رگبار پیش بینی کرده و به چابهاری ها تا روز دوشنبه هشدار سیل داده است. مقامات چابهار پیش بینی کردند در صورت وقوع سیلاب 1500 حاشیه نشین دچار آب گرفتگی شدید و خسارات زیاد می شوند. خساراتی که با وجود خانه های کپری و زندگی چادری در چابهار نگرانی از افزایش خسارات را دوچندان می کند. بنابر آنچه آمار میگوید سیل اخیر در ایران در مجموع 12800 میلیارد تومان به حوزه‌های اقتصادی خسارات وارد کرده است. بیش از 14000 کیلومتر انواع راه تخریب شده و همچنین به بیش از 10000 سازه‌هایی چون پل و مسیل آسیب جدی وارد شده است. سیل و هزینه‌های غیرمنتظره آن در حالی رخ داده که تحریم‌های آمریکا نیز ایران را دچار بحرانی اقتصادی کرده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما در حالی که مسئولان از آبگیری تالاب هورالعظیم خبر می‌دهند، برخی شهروندان و فعالان محیط زیست می‌گویند وزارت نفت برای حفاظت از تأسیسات نفتی مانع آبگیری بخش‌های وسیعی از این تالاب شده. با وجود تکذیب بیژن زنگنه، وزیر نفت، شماری از کاربران از وضع مدیریت این تالاب انتقاد کردند. بیشتر ببینیم و بشنویم از نیوشا سالمی.
بحران آب در خوزستان از مدت‌ها پیش آغاز شد و انتقال آب این استان به دیگر استان‌ها موجب انتقادات گسترده‌ای بود. به گفته کارشناسان، خشکی بخش اعظم تالاب هورالعظیم یکی از نشانه‌های این وضعیت. اما با طغیان رودخانه کرخ، شدت آب ورودی به این تالاب انقدر بالاست که تعدادی از دریچه‌های ارتباطی بین ایران و عراق بازگشایی شد. در حالی که مسئولان از آبگیری هورالعظیم خبر میدن، برخی فعالان محیط زیست و خبرنگاران خوزستانی میگن وزارت نفت مانع آبگیری بخش‌های وسیعی از هورالعظیم شده. زنگنه وزیر نفت اما میگه اینا شایع است و گفته هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خسارتی وارد شود. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اما از نگرانیشان درباره این تالاب نوشتند. مریم نوشته اینکه وزارت نفت مانع ورود آب به بخش‌هایی از هورالعظیم شده یا نه مشخص میشه به زودی، اما آیا این رو هم انکار میکنید که سال‌هاست هورالعظیم رو به قیمت نفت عمدن خشک کردید و گرد و خاک رو فرستادید برای خوزستانی‌ها؟ زینب شریفی، خبرنگار و استاد دانشکده خبر اهواز، نوشته خبری از بهبود اوضاع نیست. سیل همچنان در حال پیشروی است. جمعی از اساتید دانشگاه چمران در نامه‌ای به روحانی خواستار آبگیری دائم تالاب هورالعظیم برای کنترل سیلاب در خوزستان شدند. حالا باز بگید هور پر از آبه. اساتید دانشگاه چمران که دیگه بر اساس یک شایعه به رئیس جمهور نامه نمی‌نویسند. همونطور که گفته شد دریچه ها یا همان دایک ها بازگشایی شدن. عده‌ای معتقدند این تصمیم صحیحی نیست. لیدا آشتیانی، فعال محیط زیست، نوشته برداشت دایک تالاب هورالعظیم اشتباه ترین تصمیم ممکن بود. اگر در تابستان این تالاب خشک شد، مسئولش همه کسانی هستند که هنوز نیاموختن باید و صرفاً به نظر کارشناسان جهت تصمیم گیری ها بها دهند. ابوالفضل آبدینی، خبرنگار خوزستانی، هم نوشته انفجار دایک تالاب هورالعظیم بدون رعایت نکات فنی در آینده بحران‌های جدیدی می‌آفریند. سیاست از این ستون به آن ستون احمقانه‌ترین راهکار برون رفت از بحران است و این روزها در خوزستان به وفور دیده می‌شود. سهیلا بیگلرخانی در اینستاگرامش نوشته ساخت تأسیسات نفتی در تالاب نتیجه جز به هم ریختن اکوسیستم منطقه نداشته و حالا طبیعت خودش دست به کار شده تا حق پایمال شدش رو بگیره.
اما 25 سال از انتشار ترجمه فارسی نخستین کتاب‌های مجموعه نسل قلم می‌گذرد. این مجموعه با استقبال کتابخوانان روبرو شد و اغلب آثار این مجموعه اکنون نایاب یا کمیاب هستند. 5 کتاب از این مجموعه با مقدمه تازه‌ای از خشایار دهیمی اخیراً تجدید چاپ شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، مجموعه نسل قلم چه شاخصه‌هایی داشت؟
از 1974 تا 1992 انتشارات اسکریبنر یک مجموعه منتشر کرد که در واقع نویسندگان بزرگ دنیا، هر کتابی به یکی از این نویسندگان اختصاص داشت و کسانی که این کتاب ها رو نوشتن کتاب های موجز فشرده هستش و کسانی هستن که متخصص اون نویسنده هستن و در این حال دنیای ادبی اون نویسنده رو میتونن با زبانی بسیار روان و همه فهم بیان بکنن و خواننده رو با اون نویسنده آشنا بکنن. اینا در واقع این کتاب های مدخلی هستن برای ورود به دنیای آثار نویسندگان بزرگ. زندگی نامه نیستند در این حالی که بخشی از زندگی اون نویسندگان رو هم تصویر میکنن، اما در واقع نقد و تفسیر آثار اونها هستش و تصویر موجزی به دست میده. حالا اینا در ایران هم ترجمه شد با زیر نظر آقای خشایار دهیمی. یک کتاب های کم حجی بودن در قطعه پالتویی که خیلی هم با استقبال روبرو شدن. از مشخصات این مجموعه یکی در ایران این بود که ویراستاری بسیار خوب داشت، ترجمه ها بسیار خوب بود، سلیقه بسیار حرفه‌ای در آماده سازی کتاب به کار رفته بود و به هر حال از هر نظر میتونیم بگیم یک مجموعه فاخری بود و با استقبال هم روبرو شد. در پایان هر کتاب هم یک کتاب شناسی فارسی هستش درباره اون شخصیتی که این کتاب درباره اون نوشته شده. مترجمان بسیار خبره و استاد در این کتاب ها رو ترجمه کردن: کریم ابامی، عبدالله توکل ابراهیم، نسیم مهدی صحابی، فرخ تمیمی و خود خشایار دهیمی و محمد مختاری و دیگران که ترجمه ها هم بسیار خوب هستند.
خب چه کتاب هایی از این مجموعه تجدید چاپ شدن اخیراً؟
حالا 5 تا از این مجموعه تجدید چاپ شده، امیدواریم بقیه هم تجدید چاپ بشه. یکی درباره هلمان ملوویل هست، نویسنده موبیدیک، که خب نیازی به معرفی نداره، کتاب رو هم خود خشایار دهیمی ترجمه کرده. بعد دومی یکی کتابی است درباره جورج اورول که این کتاب رو هم پیروز سیاوشی ترجمه کرده. جورج اورول هم که میشناسیم، نویسنده قلعه حیوانات و 1984. سومین کتاب با نام پابلو نرودا، ترجمه رویا رضوانی، درباره شاعر بزرگ شیلیایی هستش. و چهارمین مجموعه آنا آخماتوا، شاعر بزرگ روس که در دوره تصفیه‌های استالینی با سختگیری‌های بسیاری مواجه شد، که این کتاب رو هم محمد مختاری که می‌دونیم اون در جریان قتل‌های موسوم به زنجیره به قتل رسوندن ترجمه کرده. و پنجمی هم کتابی است با نام کارلوس فوئنتس، درباره نویسنده بزرگ آمریکایی لاتین، که عبدالله کوسری ترجمه کرده. هر 5 تا کتاب‌های بسیار خوندنی، مفید و جذابی هستند.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب سر بزنیم به گوشه و کنار جهان. رونمایی اولیه از بلندترین آبشار جهان در فضای بسته گردشگران زیادی را به فرودگاه چانگ سنگاپور کشانده. این آبشار مصنوعی 40 متری آب باران را از بالای سقف گنبدی شکل ساختمان جمع کرده و به پایین سرازیر می‌کند. مساحت این بخش از فرودگاه که زیر گنبدی از شیشه و فولاد ساخته شده بیش از 135 هزار متر مربع است. این مجموعه قرار است 4 روز دیگر به شکل رسمی افتتاح شود. فرودگاه چانگی که 7 سال پیاپی به عنوان بهترین فرودگاه جهان معرفی شده، در سال گذشته میلادی میزبان نزدیک به 66 میلیون مسافر بود. آی وی وی، هنرمند مشهور چینی، تازه ترین نمایشگاهش را در مکزیکو سیتی افتتاح کرد. او در این نمایشگاه با استفاده از حدود 1 میلیون قطعه لگو، چهره 43 دانشجوی مکزیکی را که در سال 2014 به قطع رسیدند به نمایش گذاشته. این نمایشگاه که بازسازی خاطرات نام دارد تا 6 اکتبر ادامه خواهد داشت. و مجسمه های مسی 16 قدیس کلیسای جامعه نوتردام پاریس برای مدتی بر فراز این کلیسا آویخته شدند. یک جرثقیل 120 متری این مجسمه ها را که هر کدام 3 متر طول و 150 کیلوگرم وزن دارند برای مرمت از سقف کلیسا جدا کرد. قرار است مجسمه ها برای تعمیر به جنوب غربی فرانسه ارسال شده و پس از مرمت مدتی به نمایش گذاشته شود. سری بزنیم به روزنامه ها و مطبوعات امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری در تیتر یک شماره شنبه تن به تن مقابل سیل گزارش منتشر کرده از بحران سیل در استان خوزستان و نوشته که مردم در بسیاری از شهرها و روستاهای استان خوزستان روزها تن به تن در مقابل سیل ایستادند با ساختن سیلبندهایی که با امکانات اولیه می‌سازند و سعی می‌کنند که جلوی هجوم سیل به مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی رو بگیرن. اگرچه به نوشته روزنامه ده‌ها روستا تاکنون در استان خوزستان به رغم این مقاومت‌ها زیر آب رفته، اما روزنامه آفتابی از طرح صفحه یکی خودش رو با تیتر پتروس فداکار واقعی اینها هستن به مردمی اختصاص داده که در دهلاوی در استان خوزستان در مقابل سیل ایستادن. فیلمی که از اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشون میداد که وقتی سیلبند شکسته شده شماری از جوانان و مردم دهلاوی رفتن توی آب و در مقابل سیل ایستادن تا سیلبند رو ترمیم کنن. روزنامه آفتابی یزد از این مردم تجلیل کرده. روزنامه ایران هم عکسی رو از همون فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مربوط است به دهلاوی در صفحه یک چاپ کرده با تیتر غیرت و نوشته نبرد خوزستان با سیل ادامه داره. همین روزنامه گزارش داره که نویسندهش مجتبی گهستونی از خبرنگار روزنامه ایران در استان خوزستان و تاکید کرده که آب به برخی از نقاط شهر اهواز در دو روز گذشته نفوذ کرده و این نگرانی رو در مردم تشدید کرده، اگرچه تلاش ها برای مهار سیل به ویژه در شهر اهواز همچنان ادامه داره. نکته دومی که در این گزارش روزنامه ایران بهش اشاره شده باوری است که این روزها در میان مردم خوزستان رایج شده و اون هم این که مقام های دولتی و نهادهای حکومتی آب رو هدایت نکردن به سمت هرول عظیم، بلکه بیشترش رو به سمت روستاها و مناطق مسکونی فرستادن تا تأسیسات نفتی رو در هرول عظیم نجات بدن از زیر سیل رفتن. که البته روزنامه ایران در یک گزارش دیگر نوشته که وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه روز گذشته گفته که به خاطر چند هزار بشکه نفت بیشتر ما حاضر نیستیم به مردم آسیبی برسه و این موضوع رو رد کرده. روزنامه صدای اصلاحات با تیتر بحران پنهان خوزستان نوشته آلودگی نفتی ممکن هست در پیامد سیل استان خوزستان مناطق وسیعی از این استان رو دچار بحران تازه‌ای بکنه. و روزنامه شهروند هم گزارش داده که قاسم منصوری نوجوان 15 ساله روز چهارشنبه گذشته هنگامی که سیلبند ساختن در قلعه سحر در استان خوزستان در آب افتاده و جان خودش رو از دست داده. روزنامه جهان صنعت با تیتر تراژدی کوپن نوشته که دولت به جای ارز 4200 تومانی که به ارز جهانگیری مشهور شده بود حالا قرار است بار دیگر سیستم کوپنی رو احیا بکنه که انتقاد کرده. این روزنامه گفته بهترین راه برای توزیع یارانه همون یارانه نقدی هست. روزنامه سازندگی هم عکسی از عمر البشیر منتشر کرده و نوشته رئیس جمهور 30 ساله سودان با کودتای ارتش برکنار و بازداشت شد. روزنامه خراسان هم عکسی رو چاپ کرده که عمر البشیر در کنار شماری از دیکتاتورهای دیگر منطقه بوده و تأکید کرده به این که همه این دیکتاتورها رفتن. البته عمر البشیر پیشتر به تهران هم سفر کرده بود و بارها با آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم دیدار داشت.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.